الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و ایام مبارکی هستیم. تبریک میگم همه این اعیاد شعبانیه رو خدمت دوستان، مخصوصا امروز که تولد حضرت ابوالفضل العباس، ان شاءالله مشمول عنایاتشون باشه. بحث ما به لطف خدا رسید به قاعده الجمع مهما امکن. این قاعده یه چند صفحه شیخ دربارش صحبت میکنه و در واقع همین صفحه 19 که الان میخواییم بخونیم، میشه گفت این قاعده مقدمه سوم برای ورود به بحثای اصلیه. بحث اصلی چی بود؟ بحث تعادل و تراجیح بود. یعنی یه فصل تو تعادل، یه فصل تو تراجیح. قبل از اینکه وارد این دوتا فصل اصلی بشه که تعارض مستقر باشه، شیخ بعد از تعریف سه تا مقدمه آورد. مقدمه اولش این بود که بین اماره و اصل تعارض نیست. تعریف تعارض آورد، گفت اون تعریف بین اماره و اصل نیست. مقدمه دومش صفحه آخر صفحه 17 و 18 یه صفحه این مقدمه رو گفت که آقا تعارض بین قطع و ظن فعلی، بین قطع و قطع با ظن فعلی و ظن فعلی نیست، فقط بین دو تا ظن نوعی میتونه باشه. یعنی اون تعریفی که کردیم اختصاصش نه. الان وارد مقدمه سوم میخواد بشه، به یه قاعده ای میخواد بپردازه، قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، که میخواد بگه یه عده‌ای گمان کردن این قاعده خیلی عام و شامل هست، یعنی هر جا الجمع مهما امکن، این مهما امکنش رو با تأکید بعضیا به هر ضرب و زوری که شده، خلاصه به هر قیمتی، بعضی فکر کردن به هر قیمتی جمع اولا از طرحه. جمع یعنی چی؟ جمع یعنی که هر دوتا رو بخوایم حفظ کنیم و هیچ کدوم کنار نذاریم، به یه ضرب و زوری با تصرف تو دلالتش درستش کنیم. این اولای از طرح. طرح یعنی چی؟ طرح یعنی این که به هر حال یه دونه رو بخوایم کنار بذاریم، حالا بگیم مثلا سندش مشکل داره یا بگیم جهت صدورش مشکل داره، خلاصه یه دونه رو بخوایم، یا بلکه هر دوتا رو بخوایم کنار بذاریم. هر دوتا رو کنار بذاریم مثلا میشه تساقط. یه دونه رو کنار بذاریم میشه ترجیح یا مثلا تخییر. اولام نه این که بهتره، اولام یعنی باید. پس خلاصه اگه قاعده بخواد اینجوری برداشت بشه، یکم کاسه کوزه ما تو جلوتر که یه باب تو تعادل داریم یه باب تو تراجیح رو به هم میریزه، میگه آقا به هر ضرب و زوری شده جمع کنید. حالا دیگه چی بشه نتونیم جمع بکنیم؟ یه موارد نادری هم میمونه که حالا تکافو میکنن، مثلا تخییر باشه که یه دونشو بذاریم کنار یا تساقط. یه مواردی هم شاید بمونه که ترجیح باشه، یه دونشو ترجیح بدیم. در نتیجه اگه این قاعده رو اینقدر بخوایم عام معنی بکنیم، عملا چیزی برای تعادل و تراجیح خیلی باقی نمونه. بعد شیخ وارد میشه میگه نه آقا، این قاعده اصلا به این عمومیت و شمولی که شما میگید نیستش. میاد توضیح میده که مهما امکن، یعنی مهما امکن عرفن، این قید رو دقیقا اضافه میکنه، مهما امکن اغلاءن عرفن استظهارن مقبولن، اینجور واژه رو اضافه میکنه که بهش میگیم جمع. امروزه دیگه ما بهش میگیم جمع عرفی در مقابل جمع تبرعی. تبرع هم یعنی همون خلاص عشقی خودمون دیگه، همینجوری هر جور دوست داری بیا جمع، یعنی بدون قرینه، یعنی مقبول عرف نباشد. ته حرف شیخ اینه که این قید از حرف شیخ نیست. حالا شیخ داره سعی میکنه بگه همه همینو میگن، تو تراث ما هم همینه، عمل فقها همینه، اونایی که مثلا غیر از این گفتن معلوم نیست اصلا منظورشون واقعا این باشه. این جور فضا هاست دیگه. چند صفحه تو این فضا در واقع شیخ فرمایش دارن. اذا عرفت ما ذکرنا فعلم، میگه حالا اینایی که گفتیم بدون که ان الکلام فی الاحکام التعارض یقع فی مقامین. اگه بخوایم به بحث اصلی تعارض بپردازیم، دو تا باب اصلیه. چرا؟ چون یا تعادل یا تراجیح. لان متعارضین اما ان یکون لاحد ما مرجحون علی الاخر، که میشه باب ترجیح، و اما ان لا یکون بل یکونان متعادلین متکافئین، که میشه باب تعادل. بعد میگه حالا سب مصب کن قبلش دروفی بیان حکمه ها، یعنی قبل که موارد این دوتا باب بشن. صفحه چند؟ صفحه 33. اگه صفحه 33 رو نگاه کنی تیت زده مقام اول فل متکافئین، مثلا یه باب اینه، بعد میره جلوتر مقام دوم صفحه 47 مقام ثانی فل تراجی. قبل از اینکه وارد اینا بشم درباره یه قاعده مشهور صحبت کنیم. فی بیان حکمها لابد من کلام فی القضیه المشهوره و هیه ان الجمع بین الدلیلین، جمع بین دو تا دلیل، مهما امکن اولا من التر. میخوایم ببینیم این چیه منظورشون و اینا. گفتم یه برداشت مطلقی از این داریم که آقا مهما امکن هر جوری شده، چه عرفی چه غیر عرفی، این اولا اولام به معنی اینه که باید. البته همه اولا رو باید میگیرن اینجا ها. حالا یه عده هستن یه توضیحاتی دارن. حالا شیخ میخواد بگه که نه اینجوری نیست. اول شروع میکنه یکم درباره این قاعده به دو سه خطی توضیح میده. میگه بل مراد به تر. اصلا تر یعنی چی؟ مراد به تر یعنی چی؟ ببینید اینجا میخواد واژگان اینو توضیح بده. حالا از اول شروع میکرد بهتر بود دیگه. مثلا میگه مراد از جمع چیه، مهما امکن چیه، اولا چیه، ته چیه دیگه. چهار تا چیزو باید توضیح بده. دعوا سر کدوم یکی از این چهار تاست؟ جمع که دعوایی نیست، معنای جمع. معنای اولام، معنای جمع چیه؟ جمع یعنی که سند و جهت صدور جفتشو دست نزنیم، یعنی بگیم صادر شده سند. جهت صدورم یعنی چی؟ یعنی تقیه و اینا نبوده، به خاطر بیان حکم شرعی بوده. یعنی اینا رو دست نزنیم. جمع، جمع یعنی دوتاشو نگه داریم به عنوان حکم شرعی بپذیریم. حالا جمع کنیم یعنی تصرف تو دلالت بکنیم. پس جمع دقیقا یعنی این. دقیقا جمع یعنی پذیرش سند هر دو و پذیرش جهت صدور هر دو، یعنی واقعا روایته و روایت هم در مقام بیان حکم شرعیه. اما تصرف تو چی کنیم؟ به هر حال تعارض دارن دیگه. تصرف تو دلالت بکنیم. حالا دلالت یکی یا دلالت هر دو، که چی بشه؟ که جمع بشه با هم. پس جمع همه قبول دارن یعنی این. همه یعنی چه من شیخ، چه اونایی که خیلی میخوان عام معنیش کنن. الجمع مهما امکن. تو مهما امکن دعوای اصلیه که آقا این مهما امکن یعنی واقعا مهما امکن، ولو اهم از مثلا عرفی و غیر عرفی تو این دعوای. اولا، اولا یعنی چی؟ همه میگن، یعنی اکثر حداقل میگن که این اولا یعنی اولای تعیینی، نه اینکه بهتره، مستحبه، چه بدونم، نه اولا یعنی باید. بیشتر اینو میگن. الان ممکنه یکی یه بیانایی داشته باشه، خیلی اون مهم نیست. من تر، تر یعنی چی؟ دوباره تر برعکس جمع. تر یعنی چی؟ دقیقا تر یعنی نپذیرفتن سند یا ونه یا جهت صدور تو یکی از اونا یا تو هر دوی اونا. یعنی نیاییم با هم جمع بکنیم، یه دونه رو بذاریم کنار، یعنی ظهور یکی رو نگه داریم، اون یکی رو بذاریم کنار، یا نه اصلا تساقط بشه، جفتش رو بذاریم کنار. پس تو جمع و طرح و نمیدونم اولا و اینا اختلافی نیست. همه دعوا سر مهما امکنه. ایشون فعلا اون چیزی که اختلافی نیست رو توضیح میده. میگه ول مراد به طرح. میگه مراد از طرح علی الظاهر. علی الظاهر یعنی چی؟ ظاهر میگه منظورش ظاهر این که طرح مطلق اومده، نگفت طرح یکی یا طرح دوتا. طرح میتونه هم طرح یکی باشه هم طرح هر دو باشه. طرح هر دو یعنی تساقط، طرح یکی یعنی چی؟ یا تأخیر، یا تأخیر یا ترجیح. میگه علی ظاهر که طرح مطلق اومده که این ظاهر هم تصریح شده، المصرح به این ظاهر فی کلام بعضی و فی معقد اجماع بعضن آخر. معقد اجماع، معقد یعنی محل عقد، در محل عقد اجماع بعضی، یعنی بعضی ادعا کردن این قاعده اجماعیه، همه طرح رو به این معنا گرفتن. خلاصه مراد از طرح اعم از طرح احد همه لمرجح فل آخر، و اعم این اعم دومش رو ننوشته، و اعم از طرح بدون مرجحه. یعنی طرح که میگن چه با مرجح تو باب ترجیح، چه بدون مرجح تو باب، بگی تعادل دیگه، تو باب تعادل که حالا یا تأخیره یا تساقط، مثلا طرح هر دو هم میشه. خلاصه چه تو باب ترجیح، چه تو باب چیز جمع، تو هر دو باب، چه تو باب ترجیح که رجحان یکی و طرح اون یکی میشه، چه تو باب تعادل که یا تأخیر میشه یا تساقط میشه، یعنی طرح یکی تأخیرن یا تساقط هر دو میشه، طرح عام از ایناست. حالا فیکون الجمع، فیکون الجمع، حالا مقابلش جمع رو بگیم، فیکون الجمع مع تعادل. تعادل یعنی چی؟ یعنی اون جایی که مرجحی نیست. و الجمع تعادل اولا من التأخیر، اولای از تأخیر شما نیستید یا تساقط، تو باب چی؟ تو باب تعادل. تأخیرم واضحه دیگه، یعنی تأخیر دقیقاً یعنی چی؟ یعنی طرح یکی غیر معین، هر کدومو که خواستی. خلاصه جمع تو باب تعادل اولای از چیه؟ از تأخیر یا تساقطه. و مع وجود مرجح اولا من ترجیحه. مرجح یعنی باب چی؟ تراجیح. یعنی خلاصه اولام یعنی به معنای قطعی. یعنی خلاصه این چند تا واژه رو توجه بکنید: جمع، تأخیر، ترجیح، تساقط. با این چهار تا واژه میشه سبکای فقاهتی رو یکم توضیح داد. اگه این قاعده رو بخوایم خیلی عام معنی کنیم، دقت کن با این واژه ها رو بنویسید تو ذهنتون باشه: جمع، تأخیر، ترجیح، تساقط. کدوم یکی از اینا رو باید اول، یعنی اگه بخوایم یه ترتیب بکن به ترتیب اینا رو بگیم، اول کدومه؟ خب کسایی که میگن الجمع اولا من الطرح، همینو میگن، میگن اول جمع، حالا بعد چی درباره صحبت میکنی، بعد نوبت به تساقط میرسه، تأخیر میرسه، کدوم میرسه. ولی اینا جمع همیشه اول میذارن. حالا صحبت شیخ اینه بابا، شیخ و حالا داره میگه ارتکاز بزرگان شیعه هم همینه که جمع باید دو تا بکنی، نباید اینا چهار تا کلمه باشن. جمع عرفی، جمع تبرعی، که مثلا شیعه جمع تبرعی رو مثلا قبول نداره، جمع عرفی رو قبول داره. اگه بخواید جمع و یک کاسه بگید منظور عام از جمع عرفی و تبرعی نمیشه. واضح شد این اجمال فضا. شیخ از اینجا، قال شیخ ابن ابی جمهور احسایی که یکی از علمای شیعه است ولی برای قرن ده و در اوائل لالی دیگه اینجا حذفه، یعنی نقایون حذف کردن تا صفحه 6 صفحه 7 صفحه بعد صفحه 25 ما و صفحه چند شما 200 و چند بود؟ چه عددی باید میذاشید روش؟ 408 باید میذاشید، 408 بذارید رو این میشه 433. تا اونجایی که میگه و تحقیق الذی علیه اهله، درسته؟ تا اینجا رو حذف کردن این آقایون، کار بعدی هم نکردن حذف کردن. میدونید اینجا داره چیکار میکنید تو این چند صفحه؟ داره میگه آقا بعضی یه جوری مثل همین شیخ احمد احسایی یه جوری حرف زدن انگار جمع اولا یعنی حتی جمع تبرعی، بعد هی بالا میکنه پایین میکنه، میگه آقا این نمیشه، این نه با فضای شیعه میخوره، نه دلیلی داره، نه حتی اجماع، و هی با بیانای مختلف میخواد بگه این درست نیست. ته حرفم اینه که آقا اگه این درست باشه میدونی یعنی چی؟ اصلا دیگه ما این همه روایات علاجیه برای ترجیحات و اینا نمیخواستیم، یا هر جوری به هر زور و ضربی شده جمع کن دیگه، چرا ای رفتن از حضرت پرسیدن آقا خبران متعارضان میاد ما چیکار کنیم؟ بعد حضرت گفت خود به مشتر و این اصحابه که حضرت فرمود نمیدونم خالف العامه، حضرت فرمود نمیدونم همونایی که به عنوان روایت علاجی است، این همه روایت دیگه به درد نمیخورد دیگه، دیگه به هر زور بزرگ شده جمع کن دیگه، واضحه حال و هوا چیه؟ این تو این چند صفحه داره همینا رو میگه، میگه اگه اینجوری بود که اصلا فقه به هم میخورد، هر کی میومد دو تا خبر متعارض میدید چیکار میکرد؟ میگفت لعل که این منظورش اینه، اونم منظورش اینه، دو تا رو نگه داره ها، همینجوری جمع کنه. اصلا فقه یه عبارتی داره قشنگه دیگه، صفحه 20 همون خط 7 8 میمین یه 10 خط بعد بیاین پایین‌تر، میگه این لا یخفا عن العمل به هذه القضیه علی ظاهره ها، یا همه حذفه ها علی ظاهر ها، یعنی اینکه بخوایم خیلی عام معنیش کنیم، یوجب سد باب ترجیح، سد باب ترجیح میکنه، یعنی دیگه مراجعات به درد نمیخوره، اصلا برایش اون هم روایت حضرت فرمود. ول هرج فلفق، چرا هرج فلفق؟ مرز هر رو مرج تو فقه میشید، هر فقیه میاد میگه مثلا من خوشم میاد اینجوری جمع کنم، اونم میگه نه من اینجوری، اصلا فتوا یکی میره اینور یکی میره اونور، هیچ پای و اساسی نداره، چون دیگه به هر زور و ضربی شده باید جمع کنه دیگه. خلاص حرفای خوبی میزنه ایشون، اجمالا در رده، همش تو فضای رده و میاد میرسه اینجا. رد چی دقیقاً؟ رد این که مهما امکن هر جوری باشه، بعد میگه نه بابا مهما امکن اینجوری هم که میگید نیست، و تحقیق الذی علیه اهلو ان الجمع، ببین همه دعوا سر این که این جمعه هر جمعی یا بعضی جمعا، الجمع بین الخبرین متنافیین به ظاهره ما علا اقسام ثلاثه، میگه کلن آقا جمع سه قسم داریم، قسم اولش چیه؟ احدها ما یکون و متوقف علا تعویله ما معن، این همین چیزیه که تا الان داشت بهش بده بیرا میگفت، میگه جمع یه قسمش اون قسمیه که تو ظاهر هر دو بخوایم تصرف بکنیم، تو ظاهر هر دو تصرف بکنی یعنی داری جمع تبرعی میکنی، همین که تا الان داشتیم بعد و بیرا بهش میگفتیم. پس قسم اولش میشه همین جمع تبرعی، بهش جمع عقلی هم میگن، عقل فکر نکنید اینجا یعنی مثبت ها، عقل اینجا در مقابل عرفیه، یعنی عقل یه بمانه منفیه، مثلا هر چیزی که همینجوری به ذهنت رسید، حالا بهترش تبرعیه دیگه، واژه تبرعی بهتریه، تبرعی هم یعنی همینجوری دیگه از جیب بذل و بخشش کنی، بگی نه حالا مثلا این شاید منظورش شب بوده، منظورش روز بوده، مثلا یه حدیث گفته بخور، یکی گفته نخور، یکی گفته بخون، یکی گفته نخون، همینجوری بگی آقا این منظورش تو خونه بوده، اون منظورش تو مسجد، این منظورش تو هر چی دیگه، یعنی هر چی دوست داری میتونی یه قید اضافه کنی، تبرعیه دیگه، این کنترل نمیندازه، منظور اینه که همینجوری بشین برای خودت بساز، این که نمیشه، یعنی چی؟ همونیه که تا الان گفتیم نه. وسانی اینو بنویسید جمع نصر و ظاهر، وسانی داره موارد جمع نصر و ظاهر رو میگه، میگه آقا یه جایی اگه یه چیزی نصر باشه یه چیزی ظاهر باشه معلومه کدوم بر کدوم مقدمه تو تعارض نصر و ظاهر، نصر دیگه، اصلا اینجا تعارضیه، عملا خود اینجا تعارضی نیست، حالا چی با چی تعارض داره؟ هیچ وقت یه نصر با یه ظاهر تعارض نداره، همیشه کدوم مقدم میشه؟ نصر، اصلا یعنی اونی که دیگه نصر هیچ احتمال خلافی نداره، ظاهر ظهورش اینه، خب با نصر تفسیر میشه دیگه. ما یتوقف علا تعویل احد همال، احد همال، احد همال معین، معین یعنی چی اینجا؟ منظور از این معین کدومه؟ نه دیگه، تعویل یه دونه از اینا یعنی اونی که باید خرابش کنی، ظاهر رو باید تعویل کنی دیگه. ثالث چیه؟ میگه ثالث هم مثل هم قبلیه که ما یتوقف علا تعویل احده هماست، ولی لا به عینهی، لا به عینهی چه مواردی میشه؟ احسن، دوتا ظاهر باشن، حالا البته دوتا ظاهر میتونه یه بار از هر ظاهر باشه، یه بار نه دوتا ظاهر هم رتبه باشه، یعنی اینجا اهم از هر ظاهر با ظاهرینه، واضح شد؟ خودش میگه، میگه اما اول، اون حالت اول، فهو الذی تقدم انه مخالفون للدلیل و نص و اجماع، یعنی چی؟ یعنی همین تقدم، همین تقدمی که ما نخوندیمه، همین جمع تبرعی اومد بهش بعد و بیرا گفت، همینی که تست شد تو این چند صفحه گفتیم آقا این هم مخالف دلیله، هم مخالف نص، هم مخالف اجماعه، حالا دونه دونه اینا رو توضیح داده، مخالف دلیله مثلا دلیلی نداری، مخالف نص کدوم نص؟ همون نصوص مرجحات، شیخ میگه این حرفی که شما میزدید انقدر جمع تبرعی هم شامل میشد دیگه، پس این همه روایت مرجحات بشه درد میخورد. مخالف اجماع هم هست، یعنی میگه اصلا نیش کنم از حتی اینایی که خیلی قلیز اونور رو گفتن میری تو فقهشون میری خودشون همینجوری راحت اول الکی جمع نکردن هیچ. این اولی که گذاشتیم کنار، اینا هم بر ما حذف کردن، پشیش صفحه هفه صفحه دیما هم نخوندیم تمام. اما ثانی خودش میگه فهوه تعارض و نص و ظاهر، که همیشه نص مقدمه. از حواستون هست دیگه، این نص و ظاهر میتونه به صورت صورتهای مختلف جلوه کنه، مثلا به صورت عام و خاص، به صورت مطلق و مقید، به صورت بگید هر صورتی میتونه. فقط مثلا یه مثال برای عام و خاص بهش میتونید بزنید؟ به ما همیشه تو عام و خاص یه مثال معروف داریم بهش دردم نمیخوره، مثلا اکرم العلماء، در این باب که عمل بهش نمی کنیم، اکرم العلماء لا تکرم فصاح، همیشه اینجوری میگیم دیگه، ولی یه منهم هم میذاریم تو بعدی معلوم میشه منهم خیلی کار مهمی میکنه. خلاصه اکرم لا تکرم، اکرم صيغه امر ظهور داره، لا تکرم صيغه نهی ظهور داره، یعنی به درد این قصه نمیخوره. اینجا باید یکی ظهور باشه یکی نص، یعنی مثلا اون خاصه رو از ظهور در بیارید نصش کنید، مثلا اکرم علما آهان حرام شرعیون، یعنی یه جوری هم بگید آقا نگید حرام، ممکنه منظورش حرام حالا چی باشه، نه حرام شرعیون، آقا من امام صادق دارم میگم نکن دیگه، همین نکن شرعی که عذاب داره. نص یعنی اینجوری هیچ احتمال خلافی نباشه. شما میگه آقا با این تأکیدی که تو گفتی دیگه هیچی نص پیدا نمیشه. آقا نص یعنی اونی که هیچ احتمال خلاف دلالتی توش ندیم دیگه. یکی بگه یه حدیث فرموده باشه اکرم العلماء، یعنی مثلا فرموده باشه حرام شرعیون علیکم اکرام فساق، خب اینجا چیکار میکنی؟ اصلا تردیدی داری؟ تردیدی نداری، اصلا انگار شارع گفته اکرم العلماء الا الفساق، چون نصه هیچ مشکلی نیست. یا از اون ور میتونه عامه حتی نص باشه، حواستون باشه عامه رو نص کنی چه شکلی میشه؟ فریضتون قائمتون، مثلا اینجوری یه محکم فریضتون علیکم اکرام و کل علما، اون چون اون العلماء جمع الفلان جمع حل و علف و لامه، اونم با ظهور در عموم داره، نه اونم باید بگید چیه، مثل اون آیه قرآن هست که سجد ملائکه سجده کردن کل هم اجمعین، یا همه دیگه الا شیطان، اینم بگیم آقا کل هم اجمعین اکرم نه فریضتون به قولیشون فریضتون وجب شرعن علیکم اکرام کل مثلا اکرام کل العلماء مثلا به اجمع هم، یه چیزم یاد دیگه لا تکرم فساق، اینجا چیکار میکنید؟ میگید آقا همونی که بهش میگیم عامه آبی از تخصیص، یا اینکه شما انقدر چارمیخش یادی ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ این لا تکرم فساق رو باید بهش دست بزنیم. چجوری دست میزنیم؟ یا میگیم غیر علما، یعنی میگیم فساق منظور فساق غیر علما است، یا لا تکرم منظور چیه؟ به جای اینکه زور در بده کراهت، نه کراهت اینجوری. پس نص و ظاهر شکلای مختلف، همین میتونید مثال برای مطلق و مقید بزنید، مثال برای مدلای مختلف، یکیشو باید نص بکنید. پس فکر نکنید نص و ظاهر یه مدله، عام و خاص یه مدله، نه نص و ظاهر یه گونه ای از عام و خاص مطلق و مقید هر چی. خودش میگه الذی، ببین اینجا گفت فهوه تعارض و نص، بعد داره میگه بابا نص و ظاهر در واقع تعارض نداره. حالا اولش میگیم تعارض، ولی تعارض نداره، طبق تعریفی که ما شیخ کردیم تعارض نداره. میگه الذی تقدم انه لیس بتعارض فی الحقیقه، اصلا اینا تعارضی نیست. حالا یه عادت یعنی میگیم تعارض نص و ظاهر، هیچ تعارضی نداره، نص همیشه مقدمه. حالا این تقدمه کجا تقدم، یه ذره واضح نیست برای بعضیه که کجا تقدم. آقا دقیقاً همون بحثی که آخر صفحه 15 آورد، بیارید آخر صفحه 15 رو، همون جایی که خیلی دیگه وایسادین با دقت کنید، در این چه که اینجا هی به اونجا ارجاع میده. فاین کان المخصصو 15 بامش چند شما 424 فاین کان المخصصو مثلا دلیلا علمی ان، گفت آقا اگه مثلا یه مخصصی باشه یقینی باشه، کان واردن الا مثلا اصول لفظیه، یادتونه داشت مقایسه کرد بین دلیل لفظی با اصول لفظیه، بعد گفت اگه مخصصه قطعی باشه که ما اونجا گفتیم قطعی یعنی نصی که سند و دلالت جهت صدورش هم قطعی باشه، این میشه وارد. بعد و امکان مخصص و ظنی، یا ما اونجا تاکید کردیم این ظنی یعنی دوباره دلالتش، این دو تا تفسیر اونجا داشت. مثلا حتی آخون تو حاشیه اونجا یه چیز دیگه گفته بود، من با تاکید گفتم نه اونا درست نیست، همون بیانی که خیلی از اساتید مثل آیه اعتمادی فرمودن درسته که آقا ظنی یعنی دوباره دلالتش نص باشه، اما مثلا سند و اینای ظنی باشه اونجا حاکم میشه. اینجا خودش یکی از شواهدمون تفسیر اونجاست. چرا؟ چون اینجا دمیه قبلا گذشت، این قبلا هم همین صفحه همین دقیقاً 15 و 16 چجوری گذشت؟ اینجوری که آقا اگه نص باشه یا وارد خلاصه یا حاکم. خب وقتی وارد و حاکمه یعنی چی نیست؟ یعنی تعارض نیست دیگه. اصلا بحث اونجا این بود که آقا ما تعارض رو تعریف کردیم، اما اگه یه چیزی حکومت یا ورود باشه اصلا داخل در تعریف تعارض نیست. واضح شد؟ حالا البته وارد در تعریف تعارض مرحوم شیخ نیست، تعارض مستقر دیگه، تعریف تعارض، تعارض مستقر، این داخل اون تعریف نیست، در واقع نمیشه تعارض غیر مستقر. یعنی ممکنه ما به اینجا از این باب میگیم تعارض که تعارض غیر مستقر، گفتیم تعریف شیخ تعریف مشهور فقط تعارض مستقر رو تعریف کردن. حالا البته هرچی بریم جلوتر من سعی میکنم برگردم اون بحث تعریف رو براتون واضح کنم. خب اینم از این. اما بله، حالا قبل از اینکه وارد این اما ثالث بشیم که بحث اصلی رو این اما ثالثه، اما ثالث هم دو حالت داشت دیگه، یا تعارض ظاهرین هم عرض یا تعارض ازهر و ظاهره. خب معلومه براتون دیگه ازهر و ظاهر چی میشه؟ هیچی، ازهر مقدم میشه دیگه. حالا فقط بخواد شیخ اینجا توضیح بده آقا این ازهر مقدم میشه چه فرقی با تقدم نص داره؟ یه فرقی داره، اون فرقه رو میخواد توضیح بده، ولی خب معلومه مثل همون میشه عملا. تعارض ظاهر هم هیچی، چالش داریم، حالا باید برسیم. بذارید بخونم حالا تنجا که خونده، هی میخوام یه مطلب کلی توضیح بدم، هی نمیشه. مطلب کلی چه میشه آقا؟ اصلا آدمی پیدا میشه بگه آقا جمع کندی هر جوری شده؟ به نظر شما قائل داره این؟ ولی ما داریم اینجا یه جوری تصویر میکنیم انگار این قائل جدی داره، ما هم خیلی مقابلشیم، داریم میگیم و تحقیق الذی علیه اهله و این حرفا. به نظر شما کسی قائل به این هست؟ توشیه یه نفر متهم به اینه. احسن، تو مباحث روش تحصیل اینا توضیح دادم، شیخ طوسی خصوصا در کتاب استبصار دیگه که اینو اجرا کرده، تو عده یه قواعد کلیش گفته، تو استبصار کتاب روایه اجراش کرده. مثلا یکی از مثالایی که معروف شیخ هم اینجا آورده، اینجا که حذف شد، صفحه چند آورده بود؟ صفحه 20، آخر صفحه 20، یعنی میشه 428 شما. مثلا یکی از مثال مشهد بگم، مشهورترین مثالی که دو تا روایت داریم، یکی میگه سمن الازرته سختون، سخت میدونید یعنی چی؟ مثلا سخت، حالا دیگه دقیقا یعنی چی، ولی به معنای مثلا حرام و لا بأس به بیع الازره. یکی میگه سمن الازره سختون، یعنی سمن الازره یعنی بیعش نکن دیگه، پولی در مقابلش نگیر، این سخت حرام. یکی هم میگه لا بأس به بیع الازره. خب این دوتا تعارض داره یا نداره؟ داره دیگه، یکی میگه میشه یکی میگه نمیشه. شیخ طوسی چیکار کرده؟ هیچی، میگه آقا اونجا که گفته سمن الازره سختون، منظورش ازره نجسته است دیگه، چون عین نجاسته از اون باب سختون. اونجا هم که میگه لا بأس به بیع الازره، منظورش ازره طاهر است، طاهره به معنای صفت دیگه. بله، لا بأس به بیع الازره، ازره طاهر است. این خیلی خوشگل بود دیگه، آدم خوشش میاد، قشنگ دوتا روایت هم جمع شد. ولی دلیلی داریم برای این؟ ببین در این که این دوتا حکم درسته شکی نیست، ولی دلیل داریم این روایت منظورش اینه، اون روایت هم منظورشونه. باید بریم اینجا، میگم باید یه قرینه، یه شاهد، یه چیزی باشه، و یعنی همینجوری ما نشستیم این موقع این اینجوری جور در میاد، ما که نباید جور درش بیاریم. این یکی از اون چالش‌های، مثلا می‌خواستم به اون یه نمونه ببینید شیخ از این کارا کرده. خلاصه شیخ متهمه به این، اصلا تو طول تاریخ متهمه به اینا. یه عده‌ای تک و توک سعی کردن از شیخ دفاع کنن. پس خلاصه تو شیعه ایشون متهمه تا جایی که، حالا من اینا رو تو جمع‌بندی میگم ان شاءالله، تا جایی که وحید بهبهانی تا جایی که نه، یعنی حتی وحید بهبهانی یه عبارتی داره که من تو اون جنبندی مفصلش رو عرض می‌کنم، ولی توی یه چیزم اشاره کردم صفحه 400 و چند بود 50 رو یادم نیست، که میگه آقا اصلا از شیخ تا صاحب مدارک همین کارو می‌کردن. اون یه حرفی شده، یه موقع میگیم شیخ یه نفر به یه دلیلی تو چیز این کارو کرده توی استفسار، بعد میگیم مثلا آقا استفسار یه دغدغه کلامی داشته، تو مقدمه‌اش گفته یه دی چیز شدن سنی شدن از علما، من سعی کردم اینو بنویسم بگم بابا نشد نداره، میشه به هر حال، بعد یه دم بیان دفاع کنن ازش، نگفته که به اینا که فتوا نداده، توضیحات مفصلی داره. یهو وحید میاد بیا اصلا از شیخ تا صاحب مدارک، میدید یعنی کی؟ از شیخ تا صاحب مدارک، حساب مدارک کیه؟ قبل اخباری، یعنی کل قبل اخباری ها این کارو میکردن، یعنی شهید اول، شهید ثانی، علامه، همه این کارو میکردن. حرف عجیبی، باید ببینیم منظورش چیه. پس خلاصه یکم همچین قائل انگار پیدا شد براش. بعد آدم از اون ور میگه آقا واقعا این کارو نمیکرد، همینجوری الکی جمع نمیکردن، که حالا وارد یه چالشی باید بشیم. تو اهل سنت هم خیلی ها حرف زاد، حالا خیلی ها اونجا هم باید توضیح بدم، تو مذاهب مختلفشون متفاوتن. ظاهر حداقل یه عده‌شون اینه که آقا جمع دیگه هر جور تونستی دیگه، دیگه یا علی دیگه، حالا اونا سنی هم یا علی نمیگن، یا لیست دیگه میگن، ولی دیگه برو تو دلش دیگه، مثلا دیگه ایشالله که بتونی جمع بکنی دیگه، ظاهرش اینه. حالا این یه جمع‌بندی قشنگ میخواد، یعنی ایشالله دعا کنید خدا توفیق بده بشه این قاعده الجمعه ممکنه، یه جمع‌بندی سیر تاریخی میخواد. اصلا توش یه اینجوری شده که آقا الجمعه مهما امکن تو اینجوری شده، منظورم اینه تو این کتابی که شما درسی خوندید، مثلا مرحوم مظفر آقای صبحانی، این دو نفر، دو بزرگوار، دو استاد بزرگ که حق بزرگی به گردن کل شیعه جهان تشیع دارن به خاطر این کتابی درسیشون، متاسفانه این قاعده رو کاملا تحریف شده طرح کردن. چجوری طرح کردن؟ مثلا آقای صبحانی اگه ببینید، مثلا ایشون یه بیانش اینجوری که با الجمع مهما امکن رو همه قبول دارن، همم جمع عرفی، معلومه یه جوری میگه که هیچ مشکلی وجود نداره. بابا مشکل وجود داره. خب وحید داره میگه اولا که شیخ متهمه که جمعش جمع تبرعیه، ثانیا وحید میگه از شیخ تا صاحب مداره که این کارو میکردن، این که نشد که. بعد یه سیر تاریخی بگیم که این قاعده الجمع مهما امکن چه فراز و نشیبی تو سنی و شیعه داشت. حالا ما تمرکز رو شیعه اصلا میفهمید که بابا بالا پایین قشنگ بالا پایین داشته و این تو تحلیل فقه اون آقایون اثر میذاره. یعنی اگه یکی مثلا مثل شیخ واقعا ثابت بشه که الجمع مهما امکن جمع تبرعی هم میکرده، خب فقهشو دیگه به این راحتی نمیشه، یعنی ممکنه یه جای یه فتوایی داده باشه از باب جمع تبرعی، یعنی یکم پرداختن به فقه، یعنی یه مبنای اساسی در برخورد با روایاته که روایات متعدد. خلاصه شیخ تو صدر لیسته. به شما بگم علامه هلی و شهید ثانی هم تو فهرست هستن، تو فهرست سیاه اتهام خلاصه الجمع مهما امکن. حالا ببینیم میتونیم ازشون دفاع کنیم نکنیم، داستان چیه دیگه، حالا بهش میرسیم. که حالا رسیده به شیخ، شیخ داره میام تقریبا معلومه این اتهاما به علمای ما اونقدر که میگن نمیچسبه، حالا ممکنه یه ذره بچسبه، بگیم مثلا یه غرض خاصی شیخ طوسی داشته، حالا اینا رو تو جنبندی بگیم. ببین یه لحظه دقت کنید، شیخ هم آخرش میگه آقا جمع تبرعی قبول نیست، جمع عرفی قبوله ها، فقط مشکل اینه که این اومده جلوتر، انقدر واضح شده تا جایی که تو کتابای درسی ما مرحوم مظفر و خیلی واضح‌تر آیت الله سبحانی گفتن آقا اصلا اختلافی نیست. بابا بگید حداقل متأخران اختلاف ندارن، ما قبول داریم، نگید هیچ کی اختلافی نداره. اصلا قاعده الجمع مهما امکن یکی از اون پرونده‌های مهمه، اصلا میتونه در حد یه پایان نامه سطح 3 خصوصا سطح 4 باشه، الجمع مهما امکن و سیر تاریخی آن در مثلا فقاهت شیعه. همون دیگه از کجا شروع شده، مثلا باید بگیم این قاعده تو اهل سنت اینجوری شکل گرفت، بعد اومد تو شیعه، حالا چرا شیخ طوسی اونجوری کرد، پس چرا بعضیا یه جوری صحبت کردن مثل علامه هلی و مثل شهید ثانی که انگار این واقعا، ولی خب اینا تو فقهشون چرا به این عمل نکردن؟ میدونید از این بحثا بعد بشه بحث خیلی سنگین و سختی. حالا در یه جلسه نمیدونم، شاید دو جلسه بشه، شاید هیچ جلسه بشه، بس دیگه داره آدم دیگه توفیق اینا لازم داره که کار کنه، تحقیق کنه، حفاظه بشه، انشاءالله حفاظه از باب اینکه هر علمی به هر نوع بشری که میرسه از آسمان میرسه. بله بفهمید.
میگه اگه کارو متشدد این مدل نشه بشه این مدل جمع کردن شیخ که میگیم شیخ مثلا آیا دلیلی داره برای این جهنش یا نه.
آها خب
نمیشه گفت که از روی میتونه.
چرا حرف خوبیه، یعنی در دفاع از شیخ دارین میگید. بله حالا میگم غالب علما که بنده خدا از شیخ دفاع نکردم، حالا ما سعی کنیم مثلا از شیخ دفاع کنیم، به هر حال بریم اونور شیخ میگه بابا بیا تو بیا پیش من، اینا همشون هی به من گفتن جمع تبرعی، تو حداقل یکی پیداش از این باب دارم شوخی میگم. میگم یه عده از شیخ دفاع کردن، یکی از دفاعام اینه که آقا مگه شما نمیگی اگه شاهد و قرینه ای داشته باشی دیگه تبرعی نیست؟ خب شیخ هم شاهد و قرینه داشته، شاهد و قرینه حتما نباید یه حدیث سومی باشه که یه چیز لفظی باشه، میتونه ارتکاز متشرعه باشه. یعنی آقا شیخ میگه آقا اصلا معلومه وقتی حضرت میگه لا بأس به غیر عذره، از همه میفهمه منظور عذره طاهره. بله اینا درسته، یعنی در مقام دفاع، ولی خب یه جایی میشه دیگه آدم میگه آقا خدای دیگه اینجا دیگه دیگه نمیشه دیگه. حالا یه آقایی اومده تحقیق قشنگی کرده، همه موارد رو جمع کرده، این خوبه، یه استقرایی کرده، گفته آقا شیخ اونجایی که دیگه خدا وکیلی جمعش دیگه تبرعیه، اونجا رو رفته فتاوای شیخ تو فقه دیده، گفته شیخ به اونا فتوا نداده. یعنی اینجا یه دغدغه صرفا حدیثی بوده، اونم به یه غرض کلامی که بگه بابا نشد نداره، فکر نکن حضرات متعارض صحبت میکردن. این تقریبا قشنگه اینا، حالا انشاءالله تو جمعندی با درس انشاءالله. خب حالا اما الثالث شیخ نمیاد قشنگ بگه این اما الثالث دو دسته است، ظاهر و ازهر، ظاهرین. با مثال شروع میکنه، مثال اولش برای ظاهرینه، مثال دومش برای ظاهر و ازهره، بعد که میاد باز کنه اول ظاهر و ازهر باز میکنه بعد ظاهرینو. واضح شد؟ حالا میتونست از اول قشنگ بگه آقا این چه این از ثالث پیش میاد؟ هیچی، دو حالت داره، یعنی کلا یه حالت داره، اینی که جفتش ظهور باشه، ولی یه بار میتونه از هر و ظاهر باشه، یه بارم ظاهر عین متکافئین باشه مثلا. حالا یک با مثال گفته، میگه اما مثال سمن امثلته، شما میگه آقا هزار تا مثال داره، چرا این مثال زده؟ نه این مثال بگی چیه؟ مثال چی گفتم؟ ظاهر عینه. مثال اول مثال ظاهرینه، مثالش نگاه کنید، میگه عام و خاص منوج، منوجش خیلی مهمه. عام و خاص منوج میتونید مثال بزنید؟ دو یه عام و خاص منوجی که تعارض داشته باشن. خب ببین اگه بگی اکرم العلماء لا تکرم فساق، درسته، یه دایره علماء، من دایره میکشیدید، یه دایره فساق تو اون ماده اشتراک اصطلاحاً که میشه عالم فاسق، اینا تعارض دارن. آقا ما بالاخره اکرم یا لا تکرم، دوتاش هم ظاهرن، هیچ کدوم هم حالا علال ظاهر هیچ کدوم قوتی نداره، یکی میگه اکرم یکی میگه لا تکرم تو ماده اشتراک. ولی اگه میگفتیم لا تکرم فساق منهم، خراب میشد، به درد اینجا نمیخورد. چرا؟ منهم یعنی چی؟ یعنی من العلماء، دیگه نمیشد آموخاسته منوج، میشد آموخاس مطلق، یعنی بستگی داره تو لسان دلیل منهمه اومده نیومده، اگه اومده باشه میشه مطلق. خب مطلق باشه یه نکته ای داره، نکته چیه؟ آدم احساس میکنه که حتما دیگه تخصیص میزنه دیگه، حالا بریم تو ظاهرنگ ببینیم باید چی کار بکنیم. یعنی میشه تو قسم ظاهرنگ جفتش منظورمه، ولی باز تو اونجا اینا فرق میکنه که آموخاس منوج باشه که هیچ قدرت اساس ما این دو تا علثویت واقعا هیچ فرقی نداره. ممکنه بعضی بگن آقا توضیح میدم این بستگی به مبانی شما تو عام و خاص مطلق داره، بعضی میگن عام و خاص مطلق صرف خاصه قرینه است بر تخصیص، بعضی میگن نه اگه ظهور داشته باشه این یه مقدار اونجا، ولی تو عام و خاص منوج دیگه مبانی هم نداره دیگه، آقا چه این ور چه اون ور جفتش علثویت میشه ظاهرا، ولی تو عام و خاص مطلق طبق یه سری مبانی میشه ظاهر و ازهر، طبق یه سری مبانی میشه ظاهرنگ. به خاطر همینشون تاکید کرد منوج که دیگه حالا تو این دیگه حرفی نباشه، مثال خوب برای ظاهرنگ باشه. واضح شد؟ حیثو حالا مثالش هم همینه دیگه، اکرم العلماء لا تکرم فساق، البته بدون منهما، بدون قرینه‌ای که این منظور فساق من العلماء، نه کلا فساق. حیثو یحصل الجمع به تخصیص احد ما مع بقای الاخر، یا خلاصه باید یه دونه رو تخصیص بزنید دیگه، ولی کدوم معلوم نیست. به خاطر همین قسم سوم چی گفت؟ یه دونه رو تخصیص می‌زنید لا به عینه، یعنی معلوم نیست کدوم. و مثل و این مثل دوم برای اظهر و ظاهره. مثل دوم قولهی اقتسل یوم الجمعه، یه دفعه باید بگی آقا روز جمعه غسل کن، که خب منظور غسل در روز جمعه است دیگه، اقتسل یوم جمعه. بنابراین الان ظاهر صیغه وجوب، خب ظاهر صیغه اقتسل دیگه، ظهور در وجوب داره. از اون بعد ببین، اگه از اون بعد میگفت مثلا لا مثلا تقسل فی یوم مثلا یوم الجمعه، این دوباره مثلا برای قبلی میشد، یکی میگه اقتسل یکی میگه لا تقسل، مثلا ظاهرا میشد. ولی مثال میبره چی؟ قوله ینبغی غسل الجمعه، یعنی جفتش توی جهته. البته ینبغی که میگه بنابراین الان ظهور هذه الماده، یعنی ماده ینبغی فل استحباب، یعنی یکی میگه اقتسل، یکی میگه ینبغی، یکیش میگه ظهور در وجوب داره، یکی ظهور در استحباب داره. چی؟ نه تو داره میگه بنابراین الان ظهور هذه الماده فل استحباب، نه اینکه بگی اهم از وجوبه، اهم هست به طور کلی، ولی ظهور در کدوم داره؟ ظهور در بنابراین بر این، یعنی شیخ میگه من وارد دعواش نمیشم بگیم با ینبغی ظهور داره نداره، دارم مثال میزنم برات دیگه. بعد میگه فان الجمع يحصل برفع الید عن ظاهر احدهما، خب اینم که مثل قبلی شد، که فرقش با مثال قبلی چیه؟ چرا دوتا مثال زد؟ اینجا یکی اینجا دوتا حکم همراستان، یکی میگه حتما بکن، یکی میگه بهتره بکنی. اینجا دفتش هم فرض کن ظهور داره، ولی یکی اظهر نیست به نظرتون؟ نظر شما مهم نیست ها، یعنی میگم تا بگم مبانی. آها اینجا میخواد بگه این وجوب اظهره، اینجوری میخواد مثال بزن. حالا وارد تو دعواهای مثالای نمیخوام وارد بشم، ولی مثلا برای اظهر و ظاهره، ظاهر منظور شیخی نه دیگه، یعنی دلیل نداره دوتا مثال بزن همینجوری الکی. خودش هم داره بعد میگه و حین اذن، یعنی حالا دو تا مثال یاد گرفتی دیگه اینجا وارد اظهر و ظاهر میشه. فحین اذن فامکان لاحد ظاهرین مزیتون و قوتون علی الاخر، یعنی چی؟ مزیت و قوت دلالی، یعنی بشه اظهر، نه مزیت مثلا سندی و اینا، نه فقط بحث داره دلالت، خلاصه بشه اظهر. به حیث لبش تمع فی کلام واحد، که اگه توی کلام واحد جمع بشه. مثالش هم چی بود؟ این مثالی که زدیم هی تکرارش نکنم، مثلا خودش میگه نحو رأیت اسدا یرمی، خب اینجا اسدا ظهور در چی داره؟ نه فقط اسد، شیر. یرمی ظهور در چی داره؟ که یه آدمی یرمی، جفتش ظهور داره ولی یکی اظهره. وقتی توی یک کلام جمع بشه میفهم آقا این یرمیه قرینه است بر اون اسده، نه اون اسده قرینه باشه بر یرمیه. ولی خودت میفهمی تو این اظهره، هیچ کدوم نص نیست، ولی مثلا میگه لبشتم فی کلام واحد او اتصل فی کلامین لمتکلم واحد، تو همه اینا یعنی لوجتمعا، این تعین جواب لوه، بنویسید قاطی نکنید، این تعین جواب لوه، لوجتمعا تعین العمل بالاظهر و صرف الظاهر الی ما لا یخالفه. یعنی آقا داره شیخ میگه اینجا مثال برای اینجا قسم اظهر بر ظاهر، منظور از مزیت، مزیت در دلالت. کانه، این کانه جواب چیه؟ حالا کتابتون کمک کرده خط تیره گذاشت، اون بالا گفت فاین کان لحد ظاهر این فلان و توضیح داد، خلاصه کان حکم هازا حکم قسم ثانی. این قسم یعنی کدوم قسم؟ تقدم اظهر بر ظاهر مثل قسم ثانیه. قسم ثانی کدوم شد؟ نصر. آه نصر، اون قسم ثانی که نصر و ظاهر میگه، آه این هم مثل نصر و ظاهر. چطور اونجا نصر قری نمیشد بر ظهور؟ دست از چی بر میداشتیم؟ از ظهور ظاهر دست، ولی اینجا هم از هر قرینه میشه بر ظاهر، از قرینه از ظهور ظاهر دست بر میداریم. واضحه دیگه، میگه مثل اون میشه. فی انهو بله اذا تعبدنا به صدور الازهر، یعنی میگه حتی به شرطی که ما قبول کنیم ازهر صادر شده ها، یعنی بریم بررسی کنیم این ازهره واقعا روایته، تعبدنا یعنی مثلا خبر واحد باشه، هر چی باشه، خلاصه به صدور اظهر یسیر و قرینتن اون اظهر صارفتن لظاهر من دون عکس، ظاهر نمیاد اظهر رو قرینه بشه براش، همیشه اظهر قرینه بر ظاهر بشه که اظهر سند داشته باشه، یعنی اون جنبای دیگش حالا یا قطعی باشه یا خبر واحد باشه، هر چی. حالا میگه خب نه فرقش چی شد پس؟ پس چرا اینو دو قسم کردی؟ تو فرق نصر و ظاهر با این قسم که اظهر و ظاهره چیه؟ تهش هم میخواد بگم به هر حال تو ازهر و ظاهر یه مشکلاتی وجود داره، تو اونجا یه مشکلات هم، تو نسل و ظاهری مشکلاتی. چی میگه؟ میگه فرق بینه و بین قسم ثانی ان تعبد به صدور نس اینه که آقا اگه ما متعبد به صدور نس بشیم تو اونجا تو نسل و ظاهر، یعنی اگه خلاصه نس ثابت بشه صدورش، لا یمکن الا بکنه ای صارفن از ظاهر، یعنی اصلا امکان نداره تو هیچ حالتی تو با هیچ قرینه ای ظاهر بر نس مقدم بشه. چرا؟ چون اگه مقدم بشه اصلا معلومه اون نس نبوده، نس یعنی احتمال خلاف داشت نداشته باشه که اصلا بشه چیزش کرد تعبیلش کرد. ولا معنا له غیر ذلک و لذا ذکرنا دوران الامر فیه. حالا تو بحث قبلی که آقا اگه نسل و ظاهر داشته باشیم دو تا کار بیشتر نمیشه کرد، دوران هم فیه. شما بگید اصلا اینو نگاه نکنید، دو تا کار میشه کرد، یا بگیم این نسل سند نداره کلا نسل رو بذاریم کنار این ظهورا رو نگهداریم، یا اگه سند داره حتما بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی ظهورا رو از ظهورش خارج کنیم. یعنی این دو تا رو داره، بین طرح دلالت ظاهر و طرح سند نسل. واضحه؟ یعنی یا نسو کلا بگیم این اصلا نیست، این نیست، یعنی حجت نداریم ببینیم هیچ ظاهره بمونه، یا اگه هست یه حتما ظاهره باید در واقع بره کنار، یعنی بر اساس اون تعویل بشه، یعنی دیگه به ظهورش نمیمونه، بر خلاف ظاهر حمل میشود. و فیما نحن فیه، فیما نحن فیه یعنی کجا؟ یعنی همین ازهر و ظاهر یه فرقی داره. یمکن تعبد به صدور ازهر و ابقاء ظاهر علی حاله و صرف ازهر، یعنی اینجا ممکنه با یک قراین خارجی بذاریم کنار، یعنی دلالتشو بذاریم کنار، یعنی دست دست از ظهورش برداریم. و ظاهر کجاها اینجوری میشه؟ یه جایی که باید یک قرینه ای باشه، اگه قرینه ای نباشه همین صرف خود از هر ظاهر باشه حتما از هر مقدمه. ولی مثلا یه جایی هست یکی از هر یکی ظاهره، ولی اجماع داریم بر کدوم به نفع کدوم؟ به نفع ظاهره. از هر رو به خاطر اون قرینه خارجی که اجماعه بر ظاهر، ولی تو نسل و ظاهر امکان نداره. میگید آقا چرا امکان نداره؟ اجماع داشته باشیم بر ظاهر، نسل رو به اون هم کنیم، دیگه اون نسل در واقع به قرینه اجماع نسل نیست، به قرینه این اجماع اصلا اون نسل نسل نبوده، گمان میکردی نسل مثلا، یعنی خلاصه نمیشه نسل، به نسلیتش باشه باقی بمونه بعد چیزم بشه از نسلیت خارج بشه، مثلا تناقض میشه به فلان که من اندازه باز به فلان لعنه کلن من ظهورن. یه چرا میشه اینجا؟ ببین اونجا چرا نمیشه؟ اصلا نسل یعنی چیزی که قابل تعویل نباشه دیگه. ولی چرا اینجا میشه؟ میگه چون در اینجا هم از هر هم ظاهر مستندون الى اصالت الحقیقه، در واقع روح اصالت و ظهور ها، ولی ریشه اصالت و ظهور از نظرشون اصالت الحقیقه است. صفحه چند اینو گفت؟ صفحه 16 را اگه ببینید اونجا گفت، گفت گفت اصالت ظهور الحاصل به ارادت الحقیقه. صفحه 16 رو ببینید، چون ریشه اصالت ظهور اصالت الحقیقه، این دو اصالت الحقیقه در واقع منظور همون اصالت، یعنی آقا کی گفته ما باید به ظهور ظاهر و ظهور از هر عمل کنیم؟ کی گفته؟ به چه دلیل؟ به دلیل اصالت ظهور. اصالت ظهور میگه آقا اگه قرینه خاصی نبود باید به ظهور عمل کنی. خب حالا اتفاقا اینجا قرینه خاصی هست، قرینه خاص چیه؟ حالا یا قرینه به نفع به طور طبیعی، به نفع کیه تو شرط طبیعی؟ به نفع ازهره. تو شرط تحریمی چی؟ به نفع ظاهره. خلاصه میشه از هر دو دست بر هر کدوم. چرا میشه؟ چون جفتش مستند به اصالت و ظهوره. اگه یه قرینه ای باشه اون قرینه اصالت و ظهور رو میزنه کنار. چجوری میزنه؟ مثلا وارده یا حاکمه دیگه، چون اصالت و ظهور چی میگفت؟ میگفت لولا قرینه ظهور. خب اینجا قرینه هست، اصلا اصالت و ظهور جاری نمیشه. چرا این حرفا رو تو نسل و ظاهر نمیزنی؟ چون نسل اصلا نیاز به اصالت و ظهور نداره، اصلا به هیچ اصالتی نداره که قرینه بیاد خرابش کنه. الا ان العرف، میگه جفتش با اصالت و ظهور، الا ان العرف یراجعون احد از ظهورین علی الاخر، که تو حالت طبیعی از هر مقدم میکنه، تو حالت قرینه خاص ظاهر رو. بعد اینجا نکته مهمی میگه، میگه فتعارض موجودون به خلاف نسل و ظاهر که گفت تعارض نیست. تو قبلی گفت اصلا حقیقتا تعارض، اینجا میگه نه واقعا تعارض هست اما یکی مقدم میشه. حالا تو حالت طبیعی از هر، تو حالت قرینه خیلی خاص ظاهر. میگه و ترجیح بالعرف، یعنی عرف میاد ترجیح میده، حالا یا عرف به طور طبیعی ازهر رو ترجیح میده، تو فضای قرینه خاص کی رو ترجیح میده؟ ظاهر رو، به خلاف نصر و ظاهر که اصلا اونجا تعارضی نبود. خب این بحث تمام، اما یه نکته اینجا داشت، در واقع انگار شیخ داره تعارض ازهر و ظاهر رو واقعا ذیل تعریف تعارض جا میده، میگه واقعا ذیل تعریف تعارض جا میگیره و واقعا اینجا مصداقی از مرجحاته. ما همیشه مرجحات و مرجحات سندی و اینا تو ذهنمون بود، همیشه کلا این جمعای عرفی رو میگفت اول جمع عرفی کن کل اینا تعارضه. ما امروز چی میگیم از آیسوپانی، از شهید زد، از یعنی هر کی که امروز کتاب درسی نوشته اینجوری به ما یاد داده، چه آیسوپانی تو الموجز و اینا، چه شهید زد تو علقات، چه مرحوم مظفر، یا اول تعارض اگه غیر مستقره جمع کن، اگه نیست مستقره حالا بیا تو مرجحات. مرجحات هم سندی و ایناست بیشتر، اما شیخ نظامش انگار یه ذره فرق کرد با این نظام ذهنی مرسوم ما، یکم متفاوت شد. چرا؟ چون داره تعارض ازهر و ظاهر هم واقعا تعارض میدونه و عملا تعریف تعارضش برای تعارض مستقر بود، انگار تعارض اینا رو تعارض میدونه، داخل در تعریف تعارض میدونه، بعد میگه ولی اینا متکافئ نیستن، تعادل نیست، بلکه چیه؟ تراجیحه. ترجیحش هم به چیه؟ بالغرفه. به خاطر همین شیخ، حالا میرسیم جلوتر مثلا صفحه 86 تا 89 رو ببینید به درد بحثای امروز میخوره، 86 تا 89 اونجا وارد میشه که آقا ما اصلا یه دسته مرجحات داریم، مرجحات اسمش چیه؟ دلالی. از این آقایون شما بحث مرجحات دلالی نه، از این آقایون معاصر که کتاب درسی داره. آقا خلاصه کروندتون رو ببندید، آماده به هم ریختن مشکورات ذهنیتون باشید. حالا اینکه شیخ درست میگه یا نمیگه یه حرف دیگه است، فعلا ما متن رو میخونیم باید تو فضای شیخ قرار بگیریم، بعد تو جنبندی بگیم حالا این آقایون کار بهتری کردن، مستقر و غیر مستقر کردن، شیخ چی میگه، یه دعوایی آخوند تو تعریف با ایشون داره. یعنی میخوام بگم تازه ما میفهمیم اهمیت بحث تعریف تعارض چی بوده، که میخوایم ببینیم اینجا آیا واقعا تعارضون یا نه تعارض نیست. ما چیزی که بلدیم به اینا میگیم تعارض غیر مستقر. پس یعنی شیخ تعارضشو هم تعارض مستقر تعریف کرد قطعا، هم تعارض غیر مستقر یه بخشیشو شاید اینجوری بگیم. حالا معلومه که همه تعارض غیر مستقر رو شیخ نگفت، ولی ظاهرا یه تیکه‌ای از تعارض غیر مستقر منظورش بوده. بعد این باید چه کاری انجام بدیم ان شاء الله. ما اینجوری بلدیم یا حکومت رو تخصیص تخصص از هر ظاهر همه اینا تعارض غیر مستقر. خب چطور خود شما حکومت ورودو گفتی تعارض نیست، اینجا از هر ظاهر میگی تعارض هست، و تعارض چه تصویری داری؟ بعد اگر دقیقاً تعریف ایشون چیه؟ دیالا اینا حساس ان شاء الله تو جنبندی باید خدا به خدا درس کنیم انشاءالله. به دعای شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، ولی خب بحث این کلا شیخ تو بحثای استظهاری یه نظام ویژه‌ای داره، چون شیخ مباحث الفاظ و اینا مفصل نداره یا حداقل تو اوضاع درسی خونده نمیشه، خیلی ها به مبانی و نظام بحثای زبانی و دلالی و استظهاری شیخ کار نمیکنن، چون نمیکنن خیلی، همش بر اساس همون فکری که آخونده بعد و تا معاصرین اینا دارن. خلاصه شیخ تو بحثای استظهاری مبانی خاص داره، حرفای خاص داره، نمونهاش همینه، همون صفحه 15 16 خوندیم، همین اینجا خوندیم، حالا ببینیم چیکار باید کنیم.
یه لحظه
بینه احسن اتفاقی که از خلالای مهم شیخ اینجا اینه که شیخ حالا اون صفحات رو ببینید میگه آقا دستمون هم شروع میکنم دستمون هم تحت بشه، مرجحات دلالی مقدم بر مرجحات سندیه، همه روایات ترجیح و ایشون به عنوان مرجح گرفته، در صورتی که خیلی از اون روایات به عنوان
مرجح سندی
نه تمیز هستن و تمیز مقدم بر دلالیه. یه ذره نظام شیخ به هم ریختگی داره، باید بخونی ببینیم چیکار باید بکنیم.